با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نیمروز چهارمین روز از آذر 1402 است. یک نگاهی به تقویم روی میزتون اگر بندازید و دقیق بشید میبینید امروز یک روز مهم در تقویم جهانیه، یعنی روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. از این روز که کمی فاصله بگیریم میرسیم به یک خبری که میدونم برای اونهایی که سینمای ایران رو دنبال میکردن، اونهایی که خاطره دارن با هامون، با بانو، و اگر جلو تر بیاییم فیلم های بیشتری رو هم میشه بهش اضافه کرد تا مثلا اعتراض مسعود کیمیایی یا فیلم های دیگه، میرسیم به بیتا فرحی، هنرپیشه‌ای که یکی از زنانه ترین تصویرها رو در سینمای ما از خودش به جا گذاشته و او رو هم در این چهارمین روز آذر ماه در این پاییز از دستش دادیم. با یادی از بیتا فرحی در این بخش خواهید شنید سازمان زندان‌های اسرائیل میگوید فهرست 42 فلسطینی رو دریافت کرده که امروز آزاد میشوند. دبیر کل سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان رو نقض فاحش حقوق بشر خوند و همچنین در راستای همین خبر کانون نویسندگان ایران هم گفته سرکوب اعتراضات زنان زن ستیزی نظاممند است. ادامه خبرها رو و مشروحش رو از نسرین افشار بشنویم که مسئولیت نگارش خبرها هم امروز با او بوده.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در دومین روز از وقفه چهار روزه در جنگ با حماس، روز شنبه مقامات اسرائیل اعلام کردند 42 زندانی فلسطینی را آزاد خواهند کرد. به گفته رسانه‌های اسرائیلی این فلسطینی‌ها تنها پس از آزادی گروه تازه‌ای از گروگان‌های اسرائیلی و شناسایی هویت آنها آزاد خواهند شد. بر اساس توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس، 14 اسرائیلی ربوده شده در غزه نیز آزاد می‌شوند. اسرائیل توافق کرده که به ازای هر یک فلسطینی ربوده شده از طرف گروه افراطی حماس 3 زندانی فلسطینی را آزاد کند. گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی تنها شامل زنان و کودکان هستند. روز اول وقفه موقت نیز 13 گروگان اسرائیلی و 39 زندانی فلسطینی مبادله شدند. 10 تایلندی و 1 فیلیپینی نیز جزو آزاد شدگان بودند. در روز جهانی منع خشونت علیه زنان، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، خشونت علیه زنان را نقض فاحش حقوق بشر، بحران سلامت عمومی و مانع بزرگی برای فرایند توسعه پایدار خواند. آقای گوترش در بیانیه خود گفته است ما همچنان با فرهنگ مرد سالاری که زنان را از حقوق برابر و شرافتمندانه محروم می‌کند زندگی می‌کنیم. به گفته او ساختن دنیای بهتر نه تنها ضروری بلکه انجام پذیر است. دبیر کل سازمان ملل موضوع کارزار منع خشونت علیه زنان در سال جاری را سرمایه گذاری به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیتا فرحی بازیگر مطرح سینما و تلویزیون که طی چند دهه گذشته به دلیل عارضه ریوی و قلبی در بیمارستان بستری بود، ظهر امروز چهارم آذر ماه در سن 65 سالگی درگذشت. خانم فرحی متولد 1 فروردین 1337 در تهران و فارغ التحصیل رشته هنر از مدرسه هنر چان باورس آمریکا بود که برای بازی در فیلم هامون به کارگردانی داریوش مهرجویی در سال 1368 درخشید. او تجربه همکاری با کارگردانان نامی ایران را در کارنامه هنری خود دارد. هامون، برادرم خسرو، دوران عاشقی، در انتظار معجزه و فیلم‌های دیگر از جمله فیلم‌های سینمایی است که بیتا فرحی در آنها به ایفای نقش پرداخته. و در خبری کوتاه، به گفته مقامات اوکراینی، روسیه شب گذشته با بیش از 75 فروند پهپاد شاهد ساخت ایران، بزرگترین حمله پهپادی خود را از زمان آغاز تهاجم به این کشور انجام داده است.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از نسرین افشار و ادامه میدیم این مجله خبری و تحلیل رو. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با خاورمیانه، 42-14 آزادی زندانیان فلسطینی در برابر گروگان‌ها، همراه با فرنوش رام همکارم در بیت المقدس اورشلیم. همچنین در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نگاهی خواهیم کرد به قتل یک دختر جوان در ایتالیا توسط دوست پسر پیشینش که تأثیرات خاص خودش رو در نگاه به این ماجرا داشته. و برای شما از لایحه بودجه سال 1403 هم خواهیم گفت که بسیار به لایحه‌ای بحث برانگیز تبدیل شده با بنیامین صدر. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در همین ابتدای راه همراه میشیم با همکارم فرنوش رام، گفتگوی رو با او داشتم در ارتباط با آزادی قریب الوقوع 42 زندانی فلسطینی در برابر 14 گروگانی که توسط گروه حماس به گروگان گرفته شدند. بشنویم.
بر اساس همون معامله 3-1، 3 زندانی فلسطینی رها بشن، در برابر اون حماس یک گروگان اسرائیلی رو که حتما تابعیت اسرائیلی داشته باشه از اسارت خودش رها بکنه. قرار هست که امروز 14 نفر در برابر 42 زندانی فلسطینی معامله بشن، بعد از اینکه شب گذشته 13 زن و کودک، که زنان چند تا مادر و شماری از زنان به شدت سالمند بودند، حتی یک بانوی 85 ساله و دو کودک دختر بچه 2 و 4 ساله هم در بینشون بود، رها شدن و اسرائیل هم 39 زندانی فلسطینی رو رها کرده بود. اسرائیل حاضر هست که در این مرحله برای این 50 نفر به طور کل که قرار هست تا پایان روز دوشنبه معامله بشن، 150 زندانی فلسطینی رو رها بکنه، ولی این آمادگی رو هم ابراز کرده که اگر حماس بخواد افراد بیشتری رو آزاد بکنه، اسرائیل هم فهرستی 150 نفری دیگه از زندانیان فلسطینی رو برای رهایی از قبل در سایت وزارت دادگسترش از همون هفته قبل منتشر کرده بود. محمد؟
بله. خانم رام، یک نگاهی هم بکنیم به خبری که من دیدم که شما برای وبسایت رادیو فردا هم آمادش کردید که مفصلش رو میتونن شنونده های ما اونجا ملاحظه کنن، در خصوص یک فروند کشتی اسرائیلی که مورد حمله قرار گرفته در آبهای اقیانوس هند و از طرفی رد پایی از پهپادهای ایرانی دیده شده در این حمله. دقیقاً ماجرا از چه قراره و آیا راستی آزمایی شده که این پهپاد مشخصاً متعلق به یا ساخت جمهوری اسلامی ایرانه؟
اول یه سابقه کوچکی بدم در مورد هفته گذشته که انصارالله شاخه نظامی حوثی‌های یمن آمد یک روز اعلام کرد که هر کشتی که در مالکیت اسرائیلی داشته باشه، مدیریت اسرائیلی داشته باشه یا خدمه اسرائیلی داشته باشه و بخواد در آب‌های منطقه حرکت بکنه، از اونجا که ما انصارالله حوثی‌های یمن در دفاع از فلسطینیان وارد این کارزار شدیم، اون رو هدف مشروع خودمون تلقی خواهیم کرد. چند ساعت بعد از اون بود که دیدیم که حوثی‌های یمن اومدن و مدعی شدن که کشتی گلکسی لیدر رو اسرائیلیه و به کنترل خودشون درآوردن. بلافاصله اسرائیل این رو امر کاملا رد کرد و دیدیم که ژاپن و بریتانیا گفتن که کشتی در مالکیت اونهاست و ژاپن هم شروع کرد از طریق میانجیگرها برای رهایی این کشتی. فعلا اون کشتی در اسارت نیروهای حوثی هست و ما حتی رقصی از اون نیروهای شبه نظامی حوثی رو بروی عرصه اون کشتی دیدیم. الان یه مقام امنیتی آمریکایی آمده به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که دیروز صبح زود جمعه، چند ساعت قبل از اینکه وقفه در عملیات اسرائیل و حماس شروع بشه که ساعت 7 بود، میگه که چند ساعت قبل از اون کشتی اسرائیلی در مالکیت آقای ایدن اوفر در آبهای اقیانوس هند مورد حمله قرار گرفته. این مقام امنیتی آمریکایی دلایلی رو عنوان نکرده که چرا میگه که ایران عامل پشت پرده این هست، ولی خب دفتر نخست وزیری اسرائیل از همون هفته قبل گفته بود که این تعرض‌ها به کشتیرانی بین المللی در آبهای آزاد اون کاری است که رژیم جمهوری اسلامی ایران در یک دهه گذشته هم انجام داده.
شنیدید از فرنوش رام همکارم در بیت المقدس. و اما وزارت خارجه تایلند هم بیانیه‌ای داده و در بیانیه خودش تایید کرده که 10 نفر از شهروندان این کشور روز گذشته در مرحله اول تبادل گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی آزاد شدند. این رو هم باید اشاره کرد که شهروندان تایلند بزرگترین گروه خارجی‌هایی بودند که روبوده شده بودند در جریان حمله غافلگیرانه حماس به جنوب اسرائیل که مهدی بیگی برامون بیشتر میگه.
وزارت خارجه تایلند عکس 10 نفر از شهروندان این کشور را منتشر کرد که روز جمعه در مرحله اول تبادل گروگان‌ها و زندانیان اسرائیلی و فلسطینی آزاد شده بودند. 9 مرد و 1 زن که به گفته این وزارتخانه قبل از بازگشت به کشورشان در بیمارستانی در اسرائیل تحت مراقبت خواهند بود. روز گذشته سرتا تاویسین نخست وزیر تایلند تعداد شهروندان آزاد شده این کشور را 12 نفر اعلام کرده بود که وزارت خارجه امروز آن را اصلاح کرد. در بیانیه وزارت خارجه تایلند آمده که همچنان 20 نفر دیگر از شهروندان این کشور در گروگان گروه افراطی حماس هستند، گروهی که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی اعلام شده است. این اطلاعاتی است که رینگارون ویچانگوئن، خواهر یکی از گروگان‌های تایلندی آزاد شده، در مورد دوران اسارت برادرش به خبرگزاری‌ها داده.
صورتش خوشحال بود و به نظر حالش خوب می اومد. گفت شکنجش نکردن، کتکش نزدن و بهش غذای خوب دادن. گفت که ازش خوب مراقبت شده بود. به نظر میاد توی یه خونه نگهش داشته بودن و نه در یک تونل.
آزادی گروگان‌های تایلندی پس از هفته‌ها مذاکره مقام‌های این کشور با گروه افراطی حماس و با میانجیگری قطر، مصر و همینطور جمهوری اسلامی صورت گرفت. به گفته یک مقام تایلندی، حدود 1 ماه پیش در تهران، هیئتی 3 نفره از مذاکره کنندگان تایلندی با مقام‌های گروه افراطی حماس برای آزادی شهروندان این کشور دیدار کردند. پس از آن وزیر خارجه تایلند گفته بود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در مورد آزادی شهروندان تایلندی به او گفته که خبرهای خوبی در راه است. حدود 30,000 کارگر تایلندی در چارچوب یک برنامه مشترک میان دولت‌های تایلند و اسرائیل به این کشور مهاجرت کردند. این کارگران نقش مهمی در کشاورزی اسرائیل بازی می‌کنند. پیش از آغاز جنگ حدود 5,000 نفر از این کارگران در مناطقی نزدیک به نوار غزه کار می کردند. پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل، مقام‌های تایلند تأیید کردند که 39 نفر از شهروندان این کشور در این حمله کشته شدند. این روایت پدر یکی از کارگران تایلندی کشته شده در این حمله که از دست دادن پسرش را بزرگترین غم زندگیش خوانده.
نمیخواستم پسرم بره اسرائیل چون اونجا همیشه درگیری هست. میترسیدم جونش رو از دست بده، اما به حرفم گوش نکرد چون بابت ماشینی که خریده بود کلی بدهی داشت. باید خرج خانواده‌اش رو هم میداد. گفت اونجا دستمزدش خوبه.
سال 2018 شبکه بی بی سی انگلیسی نتیجه یک گزارش تحقیقی 1 ساله در مورد شرایط کار و اقامت کارگران تایلندی در اسرائیل را منتشر کرد. در این گزارش آمده بود که این کارگران اکثرا در اقامتگاه‌های ناسالم زندگی می‌کنند و حتی پول بازگشت به کشورشان را ندارند. در پی انتشار این گزارش، مقام‌های اسرائیل اعلام کردند که بازرسی‌های گسترده‌ای را برای تحقیق در این مورد ترتیب دادند. کارگران آسیایی بیش از نیمی از نیروی کار در اسرائیل را تشکیل می‌دهند و اکثراً در بخش کشاورزی، خدماتی و یا ساختمانسازی مشغول به کار هستند.
بله، از مهدی بیگی شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از ابتدای مجله زیاد فاصله نگرفتیم، تقریبا 15 دقیقه فاصله گرفتیم. در ابتدای مجله یک اشاره‌ای کردم که اگر یک مقدار دقیق بشیم به امروز، به ویژه تقویم رو ورق بزنیم، می‌بینیم که 4 آذر، روزی که درش به سر می‌بریم، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست. به همین مناسبت دبیرکل سازمان ملل متحد هم خشونت علیه زنان رو نقض فاحش حقوق بشر نامیده و از مانع بزرگی گفته در فرایند توسعه پایدار به واسطه نقض فاحش حقوق زنان و اون رو بحران سلامت عمومی عنوان کرده. به ایران هم که برگردیم، یک سال گذشته رو شاهد بودیم که اعتراض‌های موسوم به جنبش زن، زندگی، آزادی رو پشت سر گذاشتیم که تحولات بسیاری رو در داخل ایران به دنبال خودش داشته. در اینجا همراه هستیم با نیری انصاری، متخصص حقوق بین الملل و حقوقدان که کوشش هایی هم در زمینه حقوق بشر داشتن، از سوئد مهمان ما هستند. خانم انصاری، اجازه بدید با همین سوال عمومی شروع کنیم که اگر بخوایم یک سال گذشته رو به طور کل، حالا با اتفاقاتی که در دنیا افتاده، ورق بزنیم و نگاهی بکنیم به وضعیت حقوق زنان و تصویری که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ازش ارائه میده، شما چگونه سالی برای زنها میبینید و چقدر فکر میکنید که زنان تونستند در احقاق حقوق خودشون به جایگاه خاصی رو که مد نظرشون بوده برسن، به عنوان کسی که به هر حال توی این عرصه فعالیت هایی هم میکنید، و بعد برگردیم به مسائل مبتلا به ایران.
درود بر شما، متشکرم از دعوتتون. ببینید، من همیشه میگم که خشونت هم ریشه در تبعیض داره و هم به اون دامن میزنه. با توجه به این که در رابطه با وضعیت ایران شما پرسش فرمودین، میتونم بگم که در ایران وضع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان همواره از ابتدای استقرار رژیم اسلامی تا کنون با توجه به اصل نخست قانون اساسی که رسمیت بخشی به یک آیینی به نام اسلام داشته ادامه داره. نمونه اون قتل‌های موسوم به قتل‌های ناموسی هست که قاتل با حمایت قانون، با توجیه قانونی صاحب خون بودن یا اولیای دم بودن، از هر گونه مجازاتی معاف میشه. یا خشونت خانگی در ایران یک مسئله خصوصی به شمار میره و جرم‌انگاری نمیشه و دلیلی حتی برای طلاق محسوب نمیشه.
شما به نظرتون اینها ریشه ذاتن مذهبی داره یا ریشه در باورهای نظام سیاسی حاکم داره؟ چون همین امروز وقتی نگاه میکنیم، بیانیه‌ای که کانون نویسندگان ایران منتشر کرده و اشاره‌ای داره به یک سال گذشته، صحبت از زن ستیزی نظاممند میکنه.
درسته. ببینید، هم در رابطه با مسئله سیاست رو که سیاست گذاری های رژیم اسلامی که یک رژیم مذهبی هست، یعنی هر دو در این مسئله خشونت علیه زنان نقش بسیار بسزایی داره و با توجه به اینکه همواره از همون ابتدا رژیم اسلامی به صورت هدفمند و سیستماتیک این رو میخواسته که زنان رو به حاشیه برانه و در حقیقت در اون محیط بسته خانه حبس بکنه و نگذارد که اینها رشد قابل توجهی به حیث علمی، اجتماعی، فرهنگی داشته باشن.
از طرف دیگه خانم انصاری، امکان داره که خب در برابر صحبت شما اونها این مسئله رو عنوان کنن که خب ما شمار دانشگاهیان رو داریم که معمولا تعداد زنانی که وارد دانشگاه ها میشن بیشتر هستند و عملا به هر حال بعضی از زنها هم نه در مناصب بالای حکومتی اما در مناصبی پایین تر تونستن مثلا جایگاهی برای خودشون فراهم کنن. آیا میشه این رو در کنار اون گذاشت و یک تصویر مشخصتری رسید؟
خیر، به جهت اینکه صرف اینکه بخواهند یک زمینه تحصیلی برای زنان به وجود بیارن، ما مشاهده میکنیم که بسیاری از رشته های تحصیلی رو مردان زنانه کردن، از طرف دیگر علوم انسانی رو حذف کردن و اون بخش هایی هم که زنان به عنوان مدیر یا حتی نماینده در مجلس اشتغال دارن، اینها با تفکرات اون سیاست گذاری در واقع همخوانی داشته اند که به اون درجه رسیدن. در غیر این صورت زنان ایران همواره تمام تلاش و مبارزاتشون برای رسیدن به حقوق کلانشون بوده و نه در یک بخشی یک حقی رو در که به عنوان حقوق بنیادینشون بوده ازشون بگیرن و در جای دیگری رو در واقع با یک منتگذاری و ادعا به اونها بدهن، این نشان از این نداره که زنان در ایران همه حقوقشون رو توسط این رژیم دریافت کردن. با توجه به اینکه ما باید بدانیم که قانون اساسی حقوق ما رو به ما نمیدهد، بلکه حقوق بنیادین شهروندان یک جامعه رو نه تنها به رسمیت میشناسه، از اون حمایت میکنه و در منصه اجرا قرار میده. و تمام این مبارزات زنان شریف ایران به جهت این هست که حقوق کلان از دست رفته خود توسط رژیم رو کسب کنند.
یعنی شما به نظرتون آنچه که ما تحت عنوان حالا خشونت، چون یک بخشش از سمت حکومت به گفته شما به جامعه تزریق میشه، یک بخشش در خانه های افراد مشاهدش هستیم، یا روابط افراد، روابط زناشویی، روابط حالا خاصی که افراد دارن شاهدش هستیم، که خب اون در قالب مرد سالاری شاید بشه تعبیرش کرد. اما اگر بخوایم نگاهی بکنیم، به نظر شما در مجموع چه چیزی این قضیه رو دامن میزنه و بهش گسترش میده و چگونه میشه کنترلش کرد؟
ببینید، این که مرد سالاری بله درسته، ولی از نظر من قوانین، حالا فارغ از این که معقول باشند یا نامعقول، در یک جامعه فرهنگ منبعث از خودشون رو فرهنگ منبعث از اون قانون رو به تدریج به جامعه تزریق میکنن. بنابراین وقتی که من ابتدای گفتارم عرض کردم که مثلا قتل‌های ناموسی، یه اون قاتل با توجه به وجود قانون و فرهنگ حمایت از قاتل میرود و زن کشی میکند. بنابراین نه تنها قانون و فرهنگ نشأت گرفته از قانون موجب می شود که یک فرهنگ حاکمی هم که نشان از خشونت علیه زنان داره و بسیار هم مشروع هست رو بین افرادی که تندنس و اون زمینه زن ستیزی رو دارن گسترش میده و به اونم ادامه داده میشه.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. نگری انصاری، متخصص حقوق بین الملل و حقوقدان، که فعالیت هایی هم در زمینه حقوق بشر داره، در سوئد همراه ما بودن. اما چون صحبت از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هست، یک دختر جوان در ایتالیا توسط دوست پسرش به قتل میرسه و این واکنش‌های بسیاری رو به همراه میاره و به گونه‌ای میشه که حالا دولت میخواد در قوانینی که خشونت علیه زنان رو محدود میکنه بازنگری کنه و بسیاری از شهروندان ایتالیایی هم پشتیبانی دولت و قوانین رو از زنان گفتن که کافی نمیدونن. بشنویم از شهاب عمونپور در این باره.
در پی قتل جولیا سکتین، دختر دانشجوی 22 ساله که توسط دوست پسر پیشینش کشته شد، موجی از خشم سراسر ایتالیا را فرا گرفته و موضوع خشونت به ضد زنان یک بار دیگر در کانون توجهات در این کشور قرار گرفته است. در ایتالیا به طور متوسط در هر 3 روز یک زن کشته می شود. پیکر جولیا که دانشجوی مهندسی بود، تنها چند روز پیش از فرارسیدن جشن فارغ التحصیلیش درون یک گودال در نزدیکی دریاچه در شمال ونیز پیدا شد. پیکر او درون پلاستیک پیچیده شده بود و بر پایه گزارش پلیس دست کم 20 زخم عمیق که در اثر اصابت چاقو بود روی سر و گردنش دیده می شد. شنبه 20 آبان ماه جولیا سکتین و دوست پسر پیشینش فیلیپو تورتای 21 ساله همراه شدند تا با هم به خرید لباس بروند. از آن پس این دو ناپدید شدند و سپس جسد جولیا کشف شد. بر پایه تصاویر دوربین‌های مداربسته، فیلیپو تورتا این دختر را در نزدیک پارک خانه‌اش در ونیز مورد ضرب و جرح قرار داد و جولیا تلاش کرد تا فرار کند. به گفته قاضی پرونده، با وجود تلاش جولیا، پسر جوان روی دهان او نوار چسب کشید، با اعمال زور سوار خودرو کرد، به یک منطقه صنعتی برد و آنجا دوباره به این دختر حمله کرد. فیلیپو تورتا که به آلمان فرار کرده بود، پس از خرابی خودرویش در لایپزیگ بازداشت شد. در پی این قتل، دولت ایتالیا از مراکز آموزشی خواست تا به احترام جولیا سکتین یک دقیقه سکوت برقرار کنند. اما النا، خواهر جولیا، ضمن مخالفت با سکوت برای خواهرش، گفت که باید به جایش در ایتالیا آموزش سراسری جنسی و عاطفی ارائه شود و مراکزی که به ضد خشونت مبارزه می کنند، تأمین مالی شوند. النا سکتین پدیده زنکشی را یک قتل دولتی می داند، زیرا به گفته او دولت از زنان محافظت نمی کند. در روزهای پیشین چندین تجمع در اعتراض به خشونت به ضد زنان در ایتالیا برگزار شد. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا در سال پیشین گفته بود اینکه یک زن به جرم آزاد بودن قربانی و کشته شود قابل تحمل نیست. با این حال حزب خانم ملونی در ماهای پیشین و در جریان یک رأی‌گیری در اتحادیه اروپا به یک معاهده مهم بین‌المللی که با هدف جلوگیری از خشونت به ضد زنان تنظیم شد رأی ممتنع داده بود. بر پایه یک گزارش وزارت کشور ایتالیا، از ابتدای سال میلادی 2023 تا کنون 106 زن در این کشور کشته شدند. بر اساس این داده ها 55 تن از این زنان توسط شریک کنونی یا شریک پیشین زندگیشان و یا توسط یکی از اعضای خانوادهشان به قتل رسیدند. شنبه 4 آذر ماه همزمان با روز جهانی محو خشونت به ضد زنان، تظاهراتی گسترده در بسیاری از شهرهای ایتالیا برپا می شود. در کشور فرانسه همسایه شمال غربی ایتالیا نیز برای این روز تظاهراتی گسترده پیش بینی شده. در فرانسه همچنین سازوکاری با بودجه دولتی 1 میلیون یورویی در روزهای اخیر شکل گرفت تا در مورد هر گونه خشونت و آزار کلامی و جسمی که به ضد زنان در سیستم حمل و نقل عمومی صورت گیرد آگاهی رسانی شود. در دیگر سوی دنیا، در ایران، زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری ممکن است با مجازات زندان روبرو شوند و از رقصیدن و دوچرخه سواری در مکانهای عمومی محرومند. در افغانستان زنان برای تحصیل و حضور در مکانهای عمومی با مشکل مواجهند. در عربستان سعودی و سودان نیز تنها مردان حق دارند که بدون قید و شرط درخواست طلاق بدهند.
گزارش شهاب عموپور رو با هم شنیدیم.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما لایحه بودجه سال 1403 لایحه بحث برانگیزیه، چرا که صادرات نفتش روزانه اندکی بیش از 1 میلیون بشکه رو با قیمت 65 یورو در نظر گرفته، در حالی که برای واردات کالاهای اساسی خوراکی و دارو حدود 13.5 میلیارد یورو در نظر گرفته شده. خودتون بسنجین و مقایسه کنید. بنیامین صدر به این پرسش‌های بی‌پایان پاسخ داده.
سبد مصرفی غذا و پروتئین ایرانیان در سال 1403 به تنهایی حدود 14 میلیارد دلار ارز نیاز دارد. این را محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران، به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است. این در شرایطی است که بر اساس لایحه بودجه سال 1403 برای واردات کالاهای اساسی و دارو تنها حدود 13.5 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. حالا محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره فدراسیون واردات ایران، این رقم را برای واردات کالاهای اساسی و دارو کافی نمی‌داند و می‌گوید که فقط حدود 14 میلیارد دلار برای غذا نیاز است. در نتیجه اگر قرار باشد حدوداً 13.5 میلیارد یورو به واردات دارو و غذا اختصاص پیدا کند، تنها کفاف تأمین حداقل نیاز یعنی اقلام خوراکی و ضروری را می‌دهد. و در این میان موضوع تهیه و واردات دارو با چالش جدی روبرو خواهد شد. به گفته او در سالهای گذشته هم در نیمه دوم سال به دلیل نادرستی برآوردهای دولت و تخفیف بودجه‌ای که برای واردات اقلام و کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شد، این رقم همیشه با متمم و افزایش موردی به دلیل ضرورت روبرو شده است. از دیگر سو منابع هدفمندسازی یارانه ها هم در حالی که در لایحه بودجه 1403 با رشدی 15% همراه شده، اما به دلیل بار مالی سنگینی که بر دولت تحمیل می‌کند، در لایحه بودجه جدید عنوان شده که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری چند وزارتخانه از جمله تعاون و کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهایی که نیازی به حمایت یارانه‌ای ندارند اقدام کند. علاوه بر این در روزهای اخیر خبر افزایش مالیات کارمندان دولت در لایحه بودجه 1403 هم با توجه به شرایط ناگوار اقتصادی و فشار مالی بر اقشار کم درآمد از جمله کارمندان در ایران بحث برانگیز شده بود.
این هم از داستان بودجه سال 1403 که بحث و حرف و حدیث دربارش بسیار هست و همچنان کارشناسان دارن در موردش اظهار نظر میکنن. شما هم فرصت خوبیه که هم در مورد بودجه، هم در مورد روز جهانی مبارزه علیه خشونت زنان نظرتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.